أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم دو طایفه از روایات مورد استناد قرار گرفته برای جواز نظر به وجه و کفین. طایفه ششم روایاتی بود که دلالت بر جواز یا عدم جواز نظر به شعر برخی زنان می کند. در این روایات اساساً سؤال از وجه نشده، یعنی که انه اون چه مورد اشکال و شبه بوده نظر به شعر بوده و الا در نظر به وجه هیچ مشکلی برای نگاه کردن نبوده که مورد سؤال قرار نگرفته. طایفه هفتم هم روایاتی است که دلالت بر جواز کشف رأس در مورد برخی از زنان داره. اونجا هم هیچ سؤال و پرسشی از وجه نشده. اینها همه حاکی از این است که نظر به وجه و صورت اجنبیه نه شبهه و نه اشکالی درش نبوده. این مفروغ عن بوده که نظر به وجه جایزه. خب عرض کردیم صاحب جواهر متناسب با هر دو طائفه اشکالی رو مطرح کرده، اشکالی که به طائفه ششم ایراد کردند این است که اگر سؤال از وجه نشده و ائمه متعرض حکم وجه نشده اند، برای این است که بین نظر به وجه و نظر به شعر ملازمه است. یعنی اگر نظر به شعر جایز بشه، خب لازمش اینه که نظر به صورت هم جایز باشه، اما این معناش این نیست که در غیر این گروه ها نظر به وجه جایزه. نه، این تلازمی است که بین حکم نظر به شعر و حکم نظر به وجه وجود داره. این اشکالی است که نسبت به طائفه ششم شده. نظیر همین اشکال رو ایشون نسبت به طائفه هفتم کردند. اون هم عرض شد اشکالشون این است که از نهی از کشف رأس یا اجازه کشف رأس، نهی از کشف وجه یا اجازه کشف وجه فهمیده میشه. به عبارت دیگر اینجا همچنین ملازمه ای وجود داره. اگر سخن از وجه به میان نیامده و صرفاً سؤال از کشف الرأس یا ائمه علیهم السلام متعرض حکم کشف الوجه نشدند برای این است که بینهما ملازمه وجود داره. اگر از کشف سر منع بکنند بهرن از کشف وجه هم نهی میکنند، یا اگر اجازه بدن کشف رأس را بهرن کشف وجه هم مجاز میشود. پس طائفه ششم و طائفه هفتم تقریب استدلالشون شبیه همه، اشکالی هم که صاحب جواهر به هر دو طائفه داره تقریبا یکسانه، عمدتا از راه ملازمه وارد شده. اما به نظر می رسد که این اشکال صاحب جواهر وارد نیست. ببینید این که ایشون فرموده بین تجویز نظر به رأس و تجویز نظر به وجه ملازمه وجود داره، خب این اصل به اصطلاح ملازمه و این که بین نظر به سر و نظر به صورت ملازمه است، این ممکنه حالا موضوعاً ما بگیم اینها با هم مقارنند، اما ملازمه ای وجود نداره. یعنی اگر کسی عرض به حضور شما به سر نگاه بکنه، این خب نوعاً مقارن با نگاه به صورت هم هست، اما ملازمه عرض به حضور شما چیزی که مرحوم صاحب جواهر ادعا کرده این استفاده نمیشه. مهمتر از این است که خب واقعش اینه این مطلب خلاف ظاهر این روایاته. ببینید در این روایات بالاخره نساء اهل ذمه، قواعد من النساء در طائفه ششم، عرض به حضور شما نساء اهل سواد و بادیه نشینان، اینها وقتی سؤال میشه از نظر به مو با توجه به این که معمولاً موهای اینها بازه، خب اگر وجه هم منظور نظر بود بالاخره در یکی از این سوالات باید این مطرح می شد. مثلا می گفتن که زنان اهل ذمه نوعاً صورتاشونو باز می گذارن، زنان بادیه نشین صورتاشون رو باز می گذارن. در هیچ یکی از اینها واقعا سؤال از وجه نشده و در هیچ کدام امام علیه السلام هم متعرض حکم وجه نشدن. ما مجموع این روایات را که نگاه می کنیم واقعش اینه از این روایات استفاده می شه اساساً در مورد نظر به وجه شبهه و اشکالی وجود نداشته. یعنی اگر به استدلال توجه بکنیم و روایات رو ظاهرشون را در نظر بگیریم، واقعش اینه که احتمال یا اون بیانی که صاحب جواهر مطرح کردن این خلاف ظاهر مجموع این روایاته. آخه اگر از این جهت بود که بین اینها ملازم است، خب یک جا باید بالاخره این مطرح می شد، امام متعرض می شدن. این ملازمه هم بر فرض پذیرفته بشه، اینقدر آشکار و روشن نیست که بگیم خب دیگه امام به همون به اصطلاح وضوحش اتقا کردن و اکتفا کردن. لذا به نظر میرسه مجموعاً اشکال صاحب جواهر به طائفه ششم وارد نیست. در مورد طائفه هفتم هم ببینیم آیا از جواز کشف رأس می توانیم جواز کشف وجه را استفاده کنیم یا از حرمت کشف رأس حرمت کشف وجه رو استفاده کنیم. این ملازمه ای که صاحب جواهر ادعا فرموده از کدام طرفه؟ آیا ایشون میخواد بگه ما حکم کشف وجه را از یعنی جواز کشف وجه را از جواز کشف نظر کشف رأس استفاده میکنیم؟ این ممکنه فی الجمله بتوانیم این رو بپذیریم، اما این که اگر حرمت کشف رأس بیان شده این ازش حرمت کشف وجه را استفاده کنیم، چنین چیزی به دست نمیاد. یعنی این ملازمه به عبارت دیگه از یک طرف چه بسا بشه پذیرفت اون رو، از طرف دیگه قابل پذیرش نیست. و عمده اینه که همونطور که مستدل گفته، واقعش اینه از مجموع این روایات و ظواهر این روایات استفاده میشه مسئله نظر به وجه و مسئله کشف به وجه اساساً مورد شبهه و اشکال نبوده که مورد سوال قرار نگرفته و ائمه هم متعرض اون نشدن. لذا مجموعاً به نظر میرسه اشکال صاحب جواهر وارد نیست. طائفه هشتم روایاتی است که در مورد زینت‌های زن و ابداع زینت وارد شده. دقت کنید روایاتی که زینت‌های ظاهره زن را تفسیر کرده دو دسته هستند. یک دسته از این روایات ناظر به آیه، یعنی اساساً به تفسیر آیه پرداختن، مفسر آیه لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها هستند. یک دسته از این روایات با قطع نظر از آیه رأساً و مستقلاً مبادرت به تفسیر زینت‌های ظاهره کردن. لذا ما این دو طائفه از روایات، این دو دسته را از هم جدا می‌کنیم. یکی رو در ذیل عنوان طائفه هشتم و دیگری رو ذیل عنوان طائفه نهم بیان می‌کنیم. با توجه به این توضیحی که عرض شد، طائفه هشتم روایاتی است که در مقام بیان و تفسیر زینت ظاهره زنه و این که عرض به حضور شما امام علیه السلام در این روایات اجازه دادند زن این قسمتها رو آشکار بکنه، صریحاً دال بر جواز ابداع زینتهای ظاهره زن هستند و اساساً در مقام تفسیر آیه وارد نشد. از جمله این روایات صحیحه مسعدت ابن زیاد است. این روایت رو ما قبلن هم به مناسبتی خوندیم. روایت اینه، مسعدت ابن زیاده عرض به حضور شما قال و سمعت جعفرن علیه السلام و سئل اما تظهر المرأة یا تظهر المرأة من زینتها، قال علیه السلام الوجه و الکفین. این آدرسش هم قبلا ذکر کردیم، اما اجمالا وسائل جلد 20 صفحه 202 باب 109 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 5. خب البته این از قرب الاسناد نقل شده، اما سند روایت خوبه. میگه من از امام صادق علیه السلام شنیدم در حالی که از او سؤال شده بود درباره اون چیزهایی که زن میتواند، اون زینتهایی که زن میتواند اونها رو اظهار بکنه. ببینید بحث تظهر المرأة است، یعنی مرأة اینها رو آشکار بکند، نه اینکه اتفاقی آشکار بشود. امام فرمودند که وجه و کفین. خب اینجا منظور از وجه و کفین یعنی دست و صورت، اینها که زینت نیستند، اینها محل زینتند. یعنی که انه امام علیه السلام میخواد بفرماید اون زینتهایی که در وجه و کفین هستند را زن میتواند آشکار بکنه. لذا این روایت و برخی روایات دیگه با همین مضمون دلالت بر جواز کشف وجه و کفین میکنه، یعنی سترش واجب نیست. ببینید قبلاً هم ما وعده داده بودیم که درباره این ملازمه بین عدم لزوم ستر یا جواز کشف وجه و جواز نظر یه مطلبی رو عرض بکنیم. خب ما قبلا عرض کردیم اگر بخوایم به طور مطلق ادعا بکنیم بین جواز کشف و جواز نظر ملازم است، خب این در بعضی موارد منتقض است به برخی امور. مثلا در مورد مرد کشف الوجه و کشف الرأس و کشف الذراع و امثال کشف الساق و امثال اینها جائزه، اما نظر به اینها برای زن جایز نیست. مرد میتونه سر و صورت و گردن و ذراع و ساق خودش را باز بگذاره، لازم نیست بر او پوشاندن، ستر واجب نیست. اما جواز الکشف اینجا دلالت بر جواز النظر نمی کنه. جواز النظر عرض به حضور شما در مورد زن برداشته شده. خب این درست، اما ببینید در مورد اظهار زینت یا اظهار محل زینت یا به تعبیر دیگر کشف الوجه و الکفین، خب وقتی از امام علیه السلام سوال می شود که آیا زن می تواند این مواضع و این محلها که زینتهای ظاهری زن بر اونها قرار می گیره می تواند این رو آشکار بکنه یا نه؟ اگر امام فرموده بله می تواند اظهار بکنه، خب اینجا اظهار لزوماً للغیر است. این اما تظهر المرأة من زینتها، این که زن می تواند اون رو آشکار بکنه، عرفاً این آشکار کردن للغیره، و اون غیر هم چیه؟ اجنبیه، و الا برای غیر اجنبی که مشکلی نداره که اصلا بخوان سوال بکنن. پس مسئله ملازمه بین جواز نظر و جواز کشف در این موارد از نظر عرف قابل پذیرشه. ما در آیه قضا اگه یادتون باشه ما عرض کردیم اونجا این آیه لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، عرض کردیم خود این آیه خب میگه الا ما ظهر منها، اون مقداری که آشکار شد، اون مقداری که آشکار بشود، یعنی بالاخره کشفش جایزه. این فی نفسه گفتیم دلالت بر جواز نظر نمی کنه. اما به قرینه لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، گفتیم اینجا به قرینه لام لبعولتهن ما میتونیم جواز نظر رو ازش استفاده کنیم. جواز الکشف یعنی بخوام یک به اصطلاح توضیح کامل تری بدیم، مسئله کشف و آشکار و ظاهر شدن صورت و دست، این به دو نحو است. گاهی کشف و بازگذاشتن و آشکار شدن صورت، گاهی آشکار کردن و اظهار کردن. آشکار شدن کشف ملازمه ای با جواز نظر نداره. اگر ما یه جا گفتیم مثلا کشف جایزه، این لزوماً ازش به دست نمیاد که نظر هم جایزه. اما اونجایی که سخن از اظهاره، سخن از آشکار کردنه، اینجا قطعاً این آشکار کردن و اظهار للغیب، این والا معنا نداره که عرض به حضور شما همینجوری بگیم آشکار بکند. برای چی؟ برای چی؟ وقتی اظهار للغیر مطرح میشه، وقت اینجا ما میتونیم از این کشف، از جواز کشف، جواز نظر رو استفاده کنیم. بر این اساس این روایات که در این سؤال شده از ما تظهر المرأه من زینتها، چه جاهایی از زینت، چه زینتهایی را زن میتواند اظهار بکند، اظهار کند، نه اینکه یعنی خود به خود ظاهر بشه، اظهار کنه یعنی زن میتونه این رو آشکار بکنه. اظهار همیشه لل غیره. خب اگر اظهار لل غیر است و این یجوزو، این معناش اینه که این عرفن ملازمه داره با نظر. نمیشه اظهار لل غیر باشد اما نظر نباشد. لذا این روایت با این بیان دلالت میکنه بر جواز نظر به وجه و کفه. ببینید ما تا اینجا ادله‌ای که مطرح کردیم همیشه دو دسته بودن. یه دسته ادله مربوط به جواز و نظره، یعنی نظر، حالا جواز یا من، کلن راجع به نگاه کردن. یه دسته از ادله مربوط به پوشش و ستر بود یا کشف. ادله ای که مستقیماً نظر رو مطرح میکنه، خب این به بحث ما کاملا مرتبطه، نیاز به زمیمه و تتمیم نداره. اما ادله ای که بحث ستر و کشف و پوشش رو مطرح میکنه، عرض کردیم اگر بخواد دلالت بر جواز نظر بکنه، این به هر حال مبتنی بر پذیرش این ملازمه است، ملازمه بین کشف، جواز کشف و جواز نظر. اون وقت ادله‌ای که مسئله کشف و نظر را، مسئله کشف یا ستر درش مطرح شده، همه یکسان نیستن. یک دسته از اون ادله عرض به حضور شما ازش جواز نظر به دست نمیاد، چون بین کشف و نظر تو اون ادله و در لسان اون ادله ما نمیتونیم این ملازمه رو استفاده کنیم. اما در برخی از ادله مثل این دلیل ما میتونیم مسئله جواز نظر رو استفاده کنیم. به عبارت دیگه برخی از این ادله به دلالت التزامیه جواز نظر ازش استفاده میشه. اینجا خیلی روشن مسئله اظهار مطرح شده و این ازش به دست میاد جواز نظر. لذا اینجا عرض به حضور شما اشکال نشه که خب این ملازمه محل اشکال و تأمله و ما نمیتونیم به این روایات استدلال بکنیم. اینجا هم صاحب جواهر باز اشکال کرده به این طائفه هشتم. صاحب جواهر اشکال کرده که اینجا اساساً این که امام فرموده الوجه و الکفین، این معناش اینه که وجه و کفین مثل سایر اعضاء جسد مرأه نیست. به این معنا که سایر اعضاء بدن باید به نحو کامل پوشیده بشه، به گونه ای که حتی دیگران نتوانند اتفاقی هم که شده اون اعضا رو ببینند. یعنی باید یه جوری پوشیده بشه که نگاه اتفاقی هم بهش نیفته. اما در مورد وجه و کفین لازم نیست اونطور پوشیده شود که در معرض نگاه اتفاقی هم قرار نگیره. وجه و کفین میتواند در معرض نظر تصادفی و اتفاقی دیگران قرار بگیره. پس این غیر از موضوع بحث ماست. ما در اینجا میخواییم ببینیم آیا صورت میتونه باز باشه، زن میتونه صورت را به نحوی باز بگذارد که دیگران هم ببینن. این موضوع بحث ماست. نظر به وجه و کفین من المرأه جایز ام لا؟ اما اون چه این روایت برش دلالت میکنه و از این روایت استفاده میشه این است که زن میتواند پوشش وجه و کفین را به نحوی قرار بده که اگر در معرض نگاه اتفاقی دیگران قرار گرفت اشکال نداشته باشه. اما این معناش نیست که باز بذاره، این معناش نیست که دست و صورت را نپوشانه. نه، بپوشانه، اما اونقدر بخوایم خلاصه و ساده بگیم اونقدر سفت و سخت مثلا بقیه اعضای بدن لازم نیست. بقیه اعضای بدن رو باید انقدر سفت و سخت بپوشونه که حتی گفت مولا درزش نره، یک نفر اتفاقی هم نتونه بهش نگاه کنه، کاملا پوشیده باشه. اما صورت نه، اگر در معرض نگاه اتفاقی قرار گرفت این اشکالی نداره. خب این اشکالی است که صاحب جواهر به این طائفه کردن. ولی این خلاف ظاهر روایته. ببینید همطور که در تبیین تقریب استدلال گفته شد، عبارت روایت اینه: و سؤل اما تظهر المرأة من زینتها، یعنی اون چیزی که زن میتونه اظهار بکنه، این اظهار للغیره، این ظهور فی نفسه نیست. اون چه صاحب جواهر گفته با تعبیر تظهر المرأة سازگار نیست. صاحب جواهر عرض به حضور شما کأنه جوری اینجا معنا کرده این روایت را که اگر احتمال وجود کسی را میدهد، حب نداره صورتش باز باشه، ولی اگه یقین داره که دیگری داره نگاه میکنه، اینجا حق نداره صورتش رو باز بگذاره. تستر واجبه، فرق میکنه. یه وقت میگه حالا یک کسی داره توی کوچه راه میره و حسب ظاهر کسی تو کوچه نیست، احتمال میده یک کسی داره نگاه میکنه، اما اینجا کسی رو الان یقین نداره که در حال نگاه کردنه، این میتونه صورتش رو باز بگذاره. این میشه همون مورد نگاه اتفاقی. اما اگر عرض به حضور شما یقین دارد که الان اینجا نامحرمه، به وجود نامحرم یقین داره، حق نداره صورتشو باز بگذاره، این باید ببنده. خب این با ظاهر این روایت سازگار نیست. تعبیر اظهار مرأه زینتها عرض به حضور شما، این به اصطلاح با این توجیهی که صاحب جواهر مطرح کردند، این با هم جور در نمیاد. اگر اینجوری که صاحب جواهر میگه، سوال اینه مل فرق بین الوجه والعوره، خب اونجایی هم که عرض به حضور شما یقین داره کسی نیست، حالا احتمال ممکنه باشه، این احتمال همه جا هست، خب اونجا هم میتونه عورتش را آشکار بکنه. اما مسئله اینه اساسا سوال با این توجیهی که صاحب جواهر کردن سازگاری نداره. اونجایی که نگاه اتفاقی باشه نمیگن تظهر المرأه، تظهر المرأه اونجاییست که یقین به وجود اجنبی است، میخواد ببینه آیا در جایی که یقین به وجود اجنبی هست میتواند زینتش را آشکار بکنه یا نه. امام فرمودن که بله، وجه و کفه این را میتواند. لذا به نظر میرسه طائفه هشتم هم دلالت بر جواز نظر داره. طائفه نهم روایاتی است که در مقام تفسیر آیه لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وارد شده. اینو فرق میکنه. اصلا این روایات چند تا روایته، اصلا این روایات در ذیل اون آیه است و اصلا صریحا سوال از مقصود مازهره در آیه است، که اصلا این مازهره لا یبدین زینتهن الا مازهره منها این چیه؟ همه توضیح دادن این مازهر را. حالا ببینیم اون روایاتی که در چند تا روایته و اتفاقا روایاتی هست که بعضا با هم تعارض هم دارن. ما آیه قذر رو، آیه لا یبدین زینتهن رو که قبلا خوندیم و اشاره کردیم، دو سه جا به اون آیه استناد شده دیگه. همونجا گفته بودیم ما روایاتی که ذیل این آیه هست رو به مناسبت بعدن دربارش بحث میکنیم. حالا اینجا بحث مقصودتری راجع به این روایات خواهیم داشت که بالاخره روایاتی که در ذیل آیه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها به اصطلاح وارد شده و اونو داره تفسیر میکنه، اینا دلالت بر جواز نظر میکنه یا نه. اینو ما با قطع نظر از دلالت خود آیه داریم میگیم، آیه رو قبلا بحث کردیم، ولی میخوام ببینیم خود این روایات چه مدلولی دارن. الحمدلله رب العالمین.